بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه در بحث غیبت بود که آیا استحلال و طلب حلیت لازم است یا لازم نیست، و به عبارت اخرى ابراء از طرف مقتاب لازم است یا لازم نیست. آیا اون کسی که غیبت شده باید ما رو ببخشه، عفو کنه، ابراء کنه یا لازم نیست ما فقط همین استغفار کنیم، توبه کنیم؟ در اینجا مباحثی مطرح شد و روایاتی رو ذکر کردیم که این روایات دلالت داشت بر اینکه ابراء لازمه. بعضی از روایات در مورد غیبت بود، منقتابه داشت، و بعضی از روایات اعم از غیبت بود. من کان له مظلمتون، یه ظلمی بهش شده باشه، اسم غیبت توش نبود ولی به عنوان یک مظلمه اگر به عهده شما باشه باید او رو راضی کنی. این مظلمتون اعم از غیبت و ظلمهای دیگر هست. خب یکی از روایاتی که در اینجا مطرحه این روایت است که از پیامبر اسلام من اقتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة. کسی که غیبت مسلمانی رو انجام بده نمازش و روزش تا 40 روز قبول نمیشه الا ان یغفر له صاحبه، تا اینکه صاحب غیبت او رو ببخشه. در صفحه 638 آیون ببینید من اقتاب مسلمن او مسلمتن لم یقبل الله تعالی صلاته ولا صيامه 40 یوما و لیلتن الا ان یغفر له صاحبه. خب این روایات ما در اینجا داریم. روایاتی که در اینجا هست دو اشکال برش شده. اشکال اولی که به این روایات وارد کردند این است که اینها ضعیفت و سنده، سند اینها قوی نیست. این یک اشکاله. اشکال دوم که به این روایات وارد شده این است که در بعضی از این روایات حقوقی ذکر شده که اونها وجوب ندارند، لزوم ندارند، مثل عیادت مریض. حقوقی برادر مسلمان بر گردن برادر مسلمان داره، یکیش اینه که غیبتش رو رد بکنه، یرد غیبته، و اینکه عیادت بکنه از برادر مسلمانش. خب بر عیادت واجب نیست، مستحبه، ولی رد غیبت آیا واجبه یا مستحبه؟ رد سلام بکنه، اگر سلام کرد جوابش رو بده، اینم یکی از حقوقه. خب رد سلام واجبه، عیادت مریض مستحبه، رد غیبت چی؟ جز واجباته یا جز مستحباته؟ این معلوم نیست. این یکی از اشکالاتی که به این روایت کردن، گفتن بعضی از روایات امور واجبه رو ذکر کرده، امور مستحبه رو هم ذکر کرده، یکیش هم رد غیبته. حالا رد غیبت جزو امور واجبه است یا جزو امور مستحبه معلوم نیست. اینم یه اشکالی است که در اینجا شده. آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی این اشکالات رو بیان می کنند و جواب می دهند. اشکالات رو آیت الله سبحانی که ما نوشتیم کلام و بعض الفقهاء فی المقام، منظور آیت الله سبحانی است که ایشون سه اشکال می کنند. اشکال اول ضعیف السند این روایات، اشکال دوم این که بعضی از اموری که در این روایات هست واجبه، بعضیاش مستحبه، اشکال سومی که میکنن بعضی از روایات اسم غیبت رو نداره، مظلمتون داره، یعنی یه ظلمی اگر شده باشه شما باید رضایت صاحبش رو به دست بیارید. این سه اشکالی که آیت الله سبحانی هم در اینجا ذکر میکنن و از هر سه اشکال جواب میدن. اما این که میفرمایید ضعیف السند هستن، جوابش اینه که این روایات مستفیضه است، یعنی زیادن، کثیرن، یک روایت نیست، دو روایت نیست، سه روایت نیست، خیلی از روایات در این باب ما داریم. و ثانیاً اصحاب به این روایات عمل کردن، مورد استناد اصحاب بوده، موافق عقلم هست، موافق بنای عقلا هم هست. شما یه ظلمی به یک کسی کردی، این رو باید ازش حلالیت به طلبید. پس این مسئله ضعیف و سند بودن این روایات مشکل جدی نیست. اما مطلب مشکل دوم که مسئله این بود که بعضی از این امور و حقوق واجبند، بعضی از این امور مستحبند. میگیم ما به روایات که نگاه میکنیم میبینیم تعبیراتی که در روایات داره تعبیراتی است که از این تعبیرات استفاده میشه وجوب، یعنی واجبه. ببینید سلاسون حقا لا براءت له منها الا بالعداء او العفو، باید یا حقشون رو ادا کنید یا عفو. خب این ظهور در چی داره؟ ظهور در وجوب داره، باید حق اینها رو ادا کنید یا باید اونها عفو کنن. خب از این روایات وجوب فهمیده میشه. اصل در این روایات استفاده وجوبه و استحباب دلیل میخواد. مثلا عیادت مریض دلیل داریم که مستحب به واجب نیست، در روایات دیگه خب میگیم این واجب نیست، و الا اگر دلیل نداشتیم میگفتیم اونم واجبه. طبق این روایت واجبه، اما بعضی از روایات دیگه آمده توضیح داده که عیادت مریض واجب نیست. خب اگر یه روایتی داشتیم میایم در کنار این روایت میگذاریم و میگیم این یه مورد وجوب نداره، مستحب مؤکد مثلا. اما به طور طبیعی اون چه که در این روایات وارد شده اصلش بر لزوم و ظهور در لزوم داره. مضافاً آیت الله سبحانی می‌فرمایند مضافاً به این که طبیعت موضوع یه جوری است که اقتضای ابراء داره. چرا؟ به جهت اینکه شما آمدی ظلم کردی به یک شخصی، این آقا هیچ اذیتی شما رو نکرده بود، در تاریخ زندگیش هیچ حرف ناملایمی به شما نزده، هیچ اذیتی نکرده، هیچ ظلمی به شما نکرده، شما اومدی این ظلم رو در حق این آقا انجام دادی، آبروشو بردی. یه امر مخفی بود، کسی خبر نداشت، فقط شما خبر داشتی، آمدی این رو ابراز کردی و آبروی این شخص رو بردی در جامعه، دیگه نمیتونه سر بلند بکنه. خب این ظلمیست در حق این شخص شما انجام دادید، طبیعتش اقتضا میکنه که باید ازش حلالیت بطلبید. آیت الله سبحانی به درستی در اینجا بیان میکنن که کسی که آبروی کسی رو ببره، کسی که باعث بشه که حق کسی رو تضییع بکنه، طبیعتش این است که باید طلب هدیت بکنه. لذا در نهایت آیت الله سبحانی می‌فرمایند من از این روایات و از عقل و اینها استفاده می‌کنم که کسی که غیبت کسی رو انجام بده باید بره ازش حلالیت به طلبه، مگر این که فوت کرده باشه یا متعذر باشه یا متأثر باشه، مشکل پیدا کردنش، او فرض کنید الان رفته در خارج در یه جاییست و من بخوام او رو پیدا بکنم خیلی مشکلاتی داره و اینها، اگر مشکلات زیادی باشه اون وقت نوبت به استغفار له میرسه که برای او استغفار کنیم، تو نماز شب دعاش کنیم و به یادش باشیم، براش اعمال خیر انجام بدیم، اون مرحله بعده. یعنی اگر دسترسی نبود دیگه نوبت به استغفار و توبه می شود. یه گاهی باعث فتنه میشه. بله بله دیگه، هم روایات داریم و هم حکم عقل هست، حکم بنای عقلا هست، عنوان ظلم هست، از مجموع اینها استفاده میشه، برای انسان اطمینان حاصل میشه که در این مسئله غیبت طلب حلیت لازمه. اشاعه فحشا، یعنی وقتی او خبر نداره برید بهش بگید؟ نه، اون خودش که فحشا رو انجام داده، اون کار زشت رو بالاخره اون شخص انجام داده، شما بهش میگید من رفتم این حرف رو گفتم و اشتباه کردم، نباید این حرف رو میزدم، افشاگری کردم، این شما برای او دیگه اشاعه فحشایی نیست، به کسی دیگه ای که نمیخواید بگید، به او میخواید بگید. لذا نه، اشاعه فحشایی هم در اینجا نیست. دلیل دیگری که در اینجا هست الاصل، شما یه گناهی کردید مسلمه، غیبت کردید، حالا میخواید از این غیبت نجات پیدا بکنید، احتیاط چه اقتضایی میکنه؟ اینجا اصالت البراءه جاری کنیم یا اصالت الاحتیاط جاری کنیم؟ آیا اصل در اینجا چیه؟ خب من یک گناهی کردم، نمیدونم چیکار کنم، چجوری خلاص بشم از این گناه، یا توبه یا استغفار له برای اون شخص استغفار بکنم یا استحلال، چیکار باید بکنم؟ احتیاط میگه که استحلال رو انجام بده، اونا رو هم انجام بده، هم استغفار بکن برای او و هم توبه کن برای خودت و هم این که استحلال بکن تا طلب حلیت بکن که او تو رو در این دنیا ببخشه. لذا دلیل دیگری که در اینجا مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف ذکر می‌فرمایند این است که اصل هم اقتضای احتیاط میکنه. اگه شما شک بکنید که بالاخره آیا استحلال طلب حلیت واجبه یا واجب نیست، اصل میگه واجبه. بله، ما ببینید در روایات سه چیز رو داشتیم، یکی ان یغفر له صاحبه، یکی توبه، یکی الاستغفارو له کل ما ذکرته. هر وقت یاد اون شخص میفتی براش استغفار کنی. خب این سه تا مطلبه، و این سه تا مطلبی که در روایات آمده اینها مثبتات هستند. یعنی این میگه استغفار، اون روایت میگه توبه، اون روایت میگه ان یغفر له صاحبه، صاحبش ببخش. خب حالا یا هر سه لازمه یا یکی از اینها لازمه. مقتضای این که وقتی به شما میگن اکرم الهاشمی، اکرم النحوی، اکرم الفقیه، این مقتضاش چیه؟ میگه فقیه رو اکرام بکن، نحوی رو اکرام بکن، هاشمی رو اکرام بکن. با هم تنافی ندارن. لذا هم توبه لازمه، هم استغفار برای اون شخص لازمه، هم استحلال لازمه. احتیاط این رو اقتضا میکنه که ما بگیم هر سه لازمه. یه اشکالی در اینجا هست و اون این است که خب اگر فوت کرده، شما میگید اگر این آقا فوت کرده دیگه استحلال لازم نیست، چون امکان نداره، نمیشه. ولی حقوق این لازمه، ما باید این حقوق رو ادا کنیم. شما اگر یک کسی 1000 تومان ازش برداشتید، حالا مرده، چیکار میکنید؟ 1000 تومان بدهکارید بهش، حالا مرده، این حق رو چیکار میکنید؟ باید بالاخره بپردازید. اگر واجبه، ولو اینکه فوت هم کرده باشه، باید یک جوری ما ادا بکنیم. اما در اینجا میگید نه، میگید اگر فوت کرد دیگه تمام میشه، استحلال تمام میشه. در حالی که در موارد دیگه، در حقوق مالیه، شما میگید اگر کسی بدهکاری داره و اون فوت کرده، بدهکاریشو باید بپردازه، هر جوری شده باید بپردازه. اما در اینجا میگید وقتی فوت بکنه ساقط میشه، بره سراغ استغفار و توبه. این رو چیکارش کنیم؟ این چه حقیه که با فوت میگید ساقط میشه؟ یا اگر فرض کنید که فوت نکرده، راهش خیلی دوره، ممکن نیست، سخت، متعذره که ما به او دست پیدا کنیم و رضایتش رو تحصیل کنیم، باز شما میگید در اینجا ساقطه. این به چه دلیل؟ خب دیگه اینها دلیلش این است که ما بالاخره امکان نداره. وقتی که ما نمیتونیم او رو راضیش بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ چون حق مالی رو انسان میده به ورثه‌اش، میگه 1000 تومان، 10000 تومان، 100000 تومان شما از من طلبکار بودی، حالا فوت کردی، من میدم به ورثه‌ات. یا صدقه میدیم از طرف صاحبش مثلا. اما این یه حقی است که باید خودش ابرا کنه، نه اینکه پسرش ابرا کنه. اگر فوت کرده ما به پسرش بگیم، پسرش بگه من بخشیدم، فایده ای نداره. جوری نیست که به ورثه منتقل بشه تا ما بگیم ورثه بیاد ابراء بکنه. لذاست که در اینجا چاره ای نداریم، راهی نداریم که اگر فوت کرد یا اینکه مشکل بود دسترسی به او، یا اینکه اگر به او بگیم خودش رو میکشه یا منو میکشه. خب این یه فتنه‌ای به وجود میاد، لذا باید نگیم که این فتنه به وجود نیاد، یا یک کارهای مهمی که مشکلات خیلی عدیده‌ای به وجود میاره اگر متوجه بشه، خیلی زنشو میکشه، زندگیشو به هم میزنه، یه مشکلاتی به وجود میاد، اونجا هم دیگه نباید گفت که میگن مصیر الفتنه، یعنی برمی انگیزد فتنه را. اگر فتنه‌ای به وجود میاد یا فوت کرده یا متعذره و متأثره، در این موارد ثابت میشه. خب روایت دیگر میگوید که ما کفارت الاقتیاب، در صفحه 639 سؤال النبی ما کفارت الاقتیاب، کفاره اقتیاب چیه؟ قال تستغفر الله لمن اقتبته کل ما ذکرته. این روایت کفاره غیبت رو چی میدونه؟ آمده فرموده استغفار بکن برای او، نه برای خودت، برای خودت جدا، اما برای او استغفار بکن. هر موقع یاد او کردی، تستغفر الله لمن اقتبته کل ما ذکرته، که ما به نظرمون میاد جمع بین روایات این است که هم استحلال و طلب حلیت لازمه، هم استغفار برای او لازمه و هم توبه برای خودمون لازمه. لکن مطلبی در اینجا هست که شیخ انصاری در صفحه 640 ببینید، ایشون آمدن میگن آیا ما میتونیم این روایت رو مخصص روایات مطلق قرار بدیم یا نه؟ یعنی اون روایاتی که میگوید استغفار یا توبه یا استحلال، این روایت میگه نه، برای صاحبش استغفار کن. خب این بیاد اون روایاتو کنار بگذاره. ایشون میفرماد نه، شیخ انصاری میفرماد ما نمیتونیم بگیم که این روایت مخصص اون روایات باشه، یعنی فقط استغفار لصاحبهی لازم باشه ولی استحلال لازم نباشه، توبه لازم نباشه، این رو نمیتونیم بگیم. چرا؟ به جهت این که ایشون میفرماید بعضی چیزها جنبه حق الله داره و حق الناس داره. حق اللهیش اقتضا میکنه که شما استغفار کنید، توبه کنید، استغفار برای او بکنید، چون جا جنبه حق اللهیش. جنبه حق و ناسیش استدعا میکنه که شما استحلال کنید. یعنی غیبت دو جنبه داره، یکی این که فرمان خدا رو شما امتثال نکردید، لا یقتب بعضکم بعضا رو توجه نکردید، اومدید غیبت کردید، این حق الله رو زیر پا گذاشتید. یکی هم این که آمدید به یک مسلمانی ظلم کردید، این حق الناسه. بعضی از این چیزها مثل استغفار لهو یا توبه، این مربوط به چیه؟ مربوط به جنبه حق اللهیشه. استحلال و طلب حلیت مربوط به حق الناسیشه. یعنی این دو جنبه داره، شما هر دو جنبه شو باید انجام بدید. شیخ انصاری هم به درستی در اینجا آمدن این مطلب رو توضیح دادن، گفتن هیچ اشکالی نداره، بعضی از روایات به جنبه حق الله توجه کرده و استغفار رو لازم دونسته، بعضی از روایات به جنبه حق الناسیش توجه کرده و مسئله ابراء و ان یغفر له صاحبه او باید استحلال کنید، او باید بگذره و راضی بشه. خب این فرمایش شیخ انصاریه و از نظر ما هم فرمایش درستی است و عنوان دیگرش که از نظر اصولی بخواید بحث کنید این است که بگیم مثبتات هستند، یعنی چند تا روایتن این یک چیز رو اثبات میکنه، اونم یک چیز دیگر رو اثبات میکنه، اون هم یه چیز دیگر رو اثبات میکنه. یه روایت میگه توبه کنه، یه روایت میگه استغفار کنه برای صاحب غیبت، یه روایت میگه استحلال بکنه، طلب حلیت. اینا هیچ کدوم اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه، با هم منافاتی ندارن، هم این لازمه هم اون لازمه هم اون لازمه. لذاست که ما جمع بین روایات رو ما اینطور که باید جمع بشه، هر سه مطلب لازمه در صورتی که امکان داشته باشه، حالا اگر امکان نداشت اون وقت یه بحث جدایی. روایت دیگر در اینجا قال رسول الله در صفحه 640 من ظلم احدا و فاتهو فلیستغفر الله فانهو کفارتون لا. از این روایت چی میفهمید؟ که اون چی که واجبه ابتداعا استغفار نیست، یه چیز دیگه ایه که اون ما بهش میگیم استحلال، طلب حلیت. اما اگر فوت بکنه مبدل میشه به چی؟ به استغفار. ببینید من ظلم احدا، خب این غیبت هم یه ظلمیه دیگه. و فاتهو، فاتهو یعنی چی؟ یعنی فوت کرد، رفت از این دنیا رفت. در اینجا نوبت به چی میرسه؟ به استغفار میرسه. فلیستغفر الله فانه کفاره له. از این روایات و مجموع این روایات اون جمع درست میشه که اون روایاتی که میگه استغفار مال اونجایی است که دیگه فوت کرده، نیست، وجود نداره که ما ازش حلیت طلب کنیم. وقتی نیست دیگه چاره ای نداریم، باید استغفار کنیم. خب حالا ببینید حقوق مالی بله که برای ورثه در اونجا حق دارن، ولی حقوق انسانی این نیست. حالا شما به یک کسی یه ظلمی کردی، یه فحشی بهش دادید، فحش دادن شما ظلمه. حالا میخوایی رضایت رو طلب کنی، اگه هست میری، اگه نه پسرش هست میریم به پسرش میگیم آقا من به پدر شما فحش دادم، شما من راضی کن. میگه من راضیت کردم، این درسته؟ نه. نه مالی باشه. بله. یعنی ببینید بحث، یعنی بحث فوت رو میفرمایید یا بحث استحلال رو؟ کلن استحلال رو. ببینید اگر ظلمی به کسی کردید و اونم هست، فحشش دادید، زدیدش، درست، غیبتش کردید، مسئله زنای به عنف بوده، به زور بوده، نباید رضایتی در به دست آورد؟ چرا لم یقل به احد؟ شما به یک کسی ظلم میکنید نباید راضیش بکنید؟ نه، بحث زنایی به عنف نیست. بحث زنایی به عنف وقتی شما یک کسی رو رفتی زدید و یک کسی رفتی نعوذ بالله با یک زنی و با ضرب و با زدن آمده یک کار خلافی رو انجام داده، نباید او رو راضی کنه؟ غیر از این که باید راجع به خود زناش استغفار بکنه، اما اون کتکی که به او زده، اون ظلمی که به او کرده، اون آبرویی که از اونم باید راضی بکنه، چون اون که راضی نبوده به عمل زنا، اون خودش با اجبار انجام شده. وقتی با اجبار انجام شده او مظلوم واقع شده در اینجا، حتما باید رضایت او تحصیل بشه. بله، اون منتها مسئله زنا یه بحثیست دیگه، چون گناه بزرگیه، اون مسئله استغفار و امثال اینا اون یه بحث جدایی، ولی اون ظلمی که به اون زن انجام شده، اون ظلم رو باید رضایتش هم تحصیل کرد. اگر شما دروغی گفتید و این باعث مظلمه شده، یعنی مفاسدی برای کسی داشته، یعنی باعث شده که اون مالش از بین بره، جانش از بین بره، ناموسش از بین بره، با این دروغ شما یک مفاسدی به وجود آمده، ظلم محقق شده، خب این باید جبران بشه. بله، باید جبران بشه. در هر صورت این یکی از مسائلی که در این باب ذکر شد این بود که بالاخره به نظر میرسه که بین روایات باید ما جمع بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.